بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بحث بررسی تاریخ تفکر جدید در ایران که در واقع بررسی خود تاریخ معاصر ایران هست، امروز در قسمت پایانی مقدمه قرار داره. یعنی اون مقدمه که ما گفتیم و به نسبه مفصل بود ولی فی الواقع اونطور که باید باشه نبود و فوق‌العاده فشرده و مجمل بود، اما نسبت به وقت و کاری که ما می‌خوایم بکنیم مفصل هم بود. امروز در قسمت پایانیش هست. میگن صدا نمی‌رسه. عرض کنم که ما پس از یه مقدار توضیحاتی که در باب ویژگی‌های تفکر جدید دادیم و بیان کردیم که همه این ویژگی‌ها چگونه از اومانیسم نشأت می‌گیره، امروز یک نگاه تاریخی سریعی میاندازیم به چگونگی قوام این تفکر و سیری که در تاریخ اروپا کرد تا رسیده به امروز. خیلی سریع و مجمل و به طبع ناقص. بعد بازگشتی میکنیم دوباره به قرن 19 هم، یعنی زمانی که قرن 18 اواخر قرن 18 و اول قرن 19 هم، زمانی که این تفکر میخواد وارد جهان سوم بشه به اصطلاح امروز، و میرسیم انشاءالله از پنجشنبه یعنی از جلسه آینده به ایران خودمون که اون در واقع بحث اصلی ما بود و ما ناگزیر بودیم از پرداختن به این مقدمه طولانی از قدم از یک جهت فشرده و ناقص، از جهت دیگه. در اروپا بیان کردیم که قرون وسطا سابقا یک دوره سیاهی و جهل مطلق و یک دوره بربریت و توحش معرفی می شد، به طوری که هر وقت شما می خواهید بگید یک چیز وحشیانه می تونید بگید چه قرون وسطایی، یه شکنجه وحشیانه به فلانی دادن، میگید یه شکنجه قرون وسطایی دادن. میخواید بگید یه عمل غیر انسانی انجام شد، میگید یه عمل قرون وسطایی انجام شد. هرچی، یعنی سمبول بربریت و توحش معرفی شده. امروز اینا رو قبلا هم از که جلسه اول بود گویا یا دوم اشاره کردیم، یک نهضتی در اروپا هست، در محافل آکادمیک بیشتر به عنوان بازخوانی قرون وسطا، یعنی دوباره برگردیم قرون وسطا رو بخونیم ببینیم چی بود. خب کتاباش هم هست و منابعش هم هست و کتاب‌های زیادی هم نوشتن و متوجه شدن اینجوری نبود. که دوره بربریت و توحش و جهل مطلق و انحطاط به تمام معنی باشه. نه، همه اینها به یه اعتبار بود برای طبقه بورژوازی نوخاسته. یعنی طبقه بورژوایی که رشد میکرد و حد و مرزی نمیخواست و مقتضیات جدیدی داشت، دوران قرون وسطا که حافظ وضع گذشته بود، برای این طبقه که تجدد و ترقی و علم و رئالیسم و اینا اصلش بود، به تمام معنا به منزله مانع و سد و عرض کنم که دشمن به شمار می رفت. به یه اعتبار بود. اما امروز که از یک دیدگاهی غیر از دیدگاه های 100% بورژوا و آبانه قرن 19 و قرن 18 مسائل بخوام بررسی کنم، اینجوری حکم نمی کنم. حتی حالا قرون وسطی که جای خود داره، حتی درباره قبایل اولیه و قبایلی که در اعماق جنگل ها هستن حکم نمی کنن که اینا وحشی بودن یا جاهلن. می دونید که لغت وحشی رو الان در جامعه شناسی ها یه مختلف استعمال نمی کنن. میگن خوب، بسیار خوب، یه قبیله توی آفریقاست، تو آمازونه، این مثل ما نیست. مثل ما نیست یعنی تکنیک نداره، علم نداره، علم به این معنا، ولی هنرش ممکن از ما پیشرفته تر باشه، چنان که امروز هنر مدرن اروپا متأثر از هنر آفریقاییه، هم در مجسمه سازی، هم در نقاشی، هم در تئاتر، حتی در شعر. خب کدوم ها حالا پیشرفته ترن، کدوم ها عقب مونده ترن؟ تئاتر میره سراغ تئاتر اقوام بدوی، حتی اصطلاح اقوام ابتدایی رو که گذاشتن جای وحشی، باز اونم برداشتن، دیدن هیچ قومی در ابتدا که باقی نمیمونه. این همونطور که جامعه غربی یک سری از ابعاد انسانی رو نداره، اونا هم یه سری ندارن. اون وقت ابعادی که اونا ندارن تکنولوژی هست و علم و فلسفه به این معنا بود، ولی یه چیزای دیگر دارن. لذا وقتی که سوسیالیسم آفریقایی پیشنهاد شد توسط نایرره و گفت ما آفریقایی ها قبل از اینکه حتی به دوره فئودالی هم برسیم میتونیم یه دفعه وارد مرحله کمونیستی بشیم، دیگه کسی تعجب چندانی نکرد. اینا یه اشایری، یه قبایلی هست، شکاروردن غالبا، بعضش های کشاورزی میگن، کشاورزی فئودالی نیست، یه قبیلهی در سرزمینی کش میکنه. گفت ما میتونیم یه دفعه وارد مرحله پنجم یعنی کمونیسم بشیم. خب این اصلا معنی نمیده با مقولات مارکسیستی. چرا؟ چون اصولا این چیزها دیگه ریخته به هم دیگه. گفت ما درست از همه چیز فاقدیم، ولی روابط انسانی خاصی که در نظام قبیله‌ای هست احساس مالکیت خصوصی به کسی نمیده. چراگاه مال کیه؟ مال قبیله است. گوسفند مال کیه؟ مال قبیله است. این ابزار مال کیه؟ مال قبیله است. کسی مال خودش نیست، مال قبیله است، مال کله، مال جمعه. گفت خب حالا اگر ما بیایم این احساس رو به ملت بدیم که همه یک قبیله بزرگن و صنایع وارد کنیم، کارخونه وارد کنیم، کارگاه وارد کنیم، خب اصلا کسی نمیگه این مال منه، تا حالا من براش مفهوم نداشتم. خب ما یه دفعه میتونیم به کمونیسم برسیم. اون همه دوره دیکتاتوری پرولتاریا و اینا اصلا لزوم نداره. در اینجا ما از حیث فرهنگی و ارزشی عقب ماندگی غرب رو نداریم، خیلی جلوتریم. نه چین بشه اعتراض کرد، نه شوروی، هیچ کدوم از این شاخه ها به سوسیالیسم آفریقایی معترض نیستن، در حالی که سر کوچکترین مسئله با هم دیگه جر و بست. بنابراین دقت بفرمایید، وقتی در مورد قبایل یک همچین حکم میشه درباره قرون وسطایی که درست قبل از رنسانس بود، دیگه اون شعارها و اون هوچیگری هایی که در قرن 18 و 19 بود نیست. بله از نظر سیاسی شورا نبود به معنی عام کلمه، عدالت وجود نداشت، دموکراسی که اصلا وجود نداشت به اون معنا، آزادی به معنی لیبرالیتش وجود نداشت، حتی آزادی به معنی آزادگی هم خب کیمیا بود که دین اون معنا رو مراد میکنه و خیلی چیزها نبود. اما فیلسوفانی در قرون وسطا بودن که اگر اونها نبودن دوره رنسانس که از خلاء به وجود نمیمد، که متفکرینی بودن، ادیبانی بودن، شعرایی بودن، هنرمندانی بودن که اگر اونها نمیبودند دوره رنسانس هم واقع نمیشد. چطور؟ از صفر به وجود اومد، از هیچ. الان یه جریان اینطوری هست، درست این خود ما که مثلا متوجه شدیم ملا صدرا و اینها چیزهایی توشون هست که معاصرین ما ندارن، بازگشتیم به خواندن ملا صدرا و ابن سینا، یه همچین جریانی در اروپا هم در زمینهای مختلف رخ داده. خب این به اون معنا نیست که قرون وسطا تبرئه میشه، به اون معناست که اون چهره ای که ازش وضع شده بود به صورت یک دیو و بالکل غیر انسانی بود، اون چهره بازسازی میشه و چهره انسانی میشه که با انسان جدید فرق میکرده. به هر حال قرون وسطا اون چه که درش مطرح بوده از حیث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اگر بخوام در جملات بسیار کوتاه و فشرده ای وصفش کنیم، میتونیم بگیم که از حیث اقتصادی دوره فئودالیسم بوده، ارباب رعیتی، به اضافه با البته دوره قرون وسطایی که دیگه رنسانس میخواد ازش زاییده بشه، یعنی اواخر قرون وسطا، به اضافه با تجارتی که به برکت آشنا شدن با مشرق زمین رونق گرفته بود و به برکت کشف آمریکا اصلا فئودالیسم رو کاملا تحت شعاع قرار داده بود. ضمناً خود گسترش تجارت عامل مهمی شد، یعنی این بخش تجاری رو به این اعتبار عامل مهمی شد برای تضعیف فئودالیسم یعنی ارباب رعیتی و رشد یک طبقه صنعتگر کاسبکار که بهش میگن بورژوا. بورژوا به معنی خاص کلمه. خب بورژوای تجاری داریم، بورژوای صنعتی داریم، حتی بورژوای کشاورزی داریم، حالا اینا بمانند. صرفا هر که روز زمین کار کرد که دهقان نمیشه که، یا ارباب نمیشه. خب این از لحاظ اقتصادی یک وضعی پیدا شده بود که فئودالیسم یعنی نظام اقتصادی ارباب رعیتی در برابر تجارت شکوفا و بورژوازی که داشت رشد میکرد به مرور تضعیف و متزلزل میشد. از حیث سیاسی طبیعی بود، سیاسی و اجتماعی، که وقتی تکان خورده بود اروپا و نظام خانخانی متزلزل شده بود، نظام سیاسی هم که مبتنی بود بر فئودالیسم و خانخانی دوچار تکانهای شدید میشد. مسئله اجتماعی رو نمیتونیم جدا از مسائل فرهنگی بررسی بکنیم، یعنی هیچ کدوم از این مسائل همه با هم دیگه اصلا جدا شدنی نیست. این مسائل اگر تحلیل میشه از هم جدا میشه، در مقام تحلیل جدا میشه، وگرنه جدا نیست. مثل که شما بخواید چربی رو از روغن جدا کنید، یا مثلا فرض کنید که گرمی رو از آتش جدا کنید، یه بار میگید آتش، یه بار میگید سوزندگی مثلا. خب این دو معناست، دو تا مفهومه، ولی فعل واقع آتش و گرمی یا سوزاندن این همه جدا نمیشه. یا آب رو از تری بخواید جدا کنید، رطوبت یا تری این آب، آب این رطوبت. در حال اینا در مقام تحلیلی که من خودم هم اصلا اعتقاد ندارم به این طور کارها که بیایم یه بار اقتصاد رو مطرح کنیم، یه بار سیاست رو مطرح کنیم، یه بار اجتماع رو مطرح کنیم. منتها خب بنده که متفکری نیستم حالا در برابر این راه‌های راه جدید رو به دنیا عرضه کنم، نه، ولی تا این نظره فهمیدم که به اینا نمیشه معتقد شد، چون خلاف واقعیت، خلاف حقیقت. به هر حال از حیث سیاسی اگه بخوایم بررسی کنیم، هم از این نظر که نظام اقتصادی به هم خورده بود و هم از این لحاظ که به خاطر تضعیف مدام کلیسا بر اثر انشابات و فرقگرایی های مذهبی، به ویژه نهضت پروتستانتیسم تضعیف شده بود و نمیتونست اون وحدت و یک پارچگی قبلی رو داشته باشه پاپ و دستگاهش، این بود که قدرت سیاسی معنوی کلیسا هم رو به تزلزل نهاده بود. بنابراین تزلزل ارکان کلیسا به خاطر انشابات که در دین مسیح رخ داده بود از یه طرف، سست شدن پایه های خانخانی و فئودالیسم از طرف دیگه، زمینه اجتماعی خاصی را فراهم کرده بود که در واقع اگر به آثار ادبی اون دوران مراجعه بکنید ملاحظه میکنید که یه دوره در واقع میشه گفت بی ثباتی و دوره بحران بود، یه دوره باری به هر جهت بود. و بسیار بسیار مغشوش یکی از مشکل ترین کارهایی که مورخان دارن، انشالله مراجعه کنید به کتابا، میبینید این دوره اصلا حتی وصفش رو مقدار مشکله، وصفش بسیار اوضاع پیچیده. پروتستانتیزم که معروف شده به نام تجدد دینی یا اصلاح دینی یا رفرم دینی، معنی اصلیش به معنی اعتراضه، نهضت اعتراض. یعنی وقتی که عده‌ای از اصلاح طلبان دینی رو کلیسا تعقیب کرد، اینها مورد حمایت حکامی قرار گرفتن که با کلیسا سر ستیز و رقابت داشته، و اینها دور هم جمع شدن یه بیانیه نوشتن در اعتراض به کلیسا که چرا میخواید اینها رو تعقیب کنید و مجازات کنید. این بیانیه معروف شده پروتستان، بیانیه پروتستان یعنی اعتراض. کسانی که طرفدار این بیانیه اعتراضیه بودن پروتستان نامیده شد، و این جریان معروف شده پروتستانتیزم و بعد تعلق گرفت به خود اون جریان دینی که ضد کلیسا بود و رفرم دینی بود، اصلاح دین بود. خب اینا به همین یه جنبهش به قدری پیچیدگی داره در تاریخ که غالبا صریح نیست، مگر اینکه آدم سنبل کنه بگذره ازش، یعنی یه سری وقایع رو بالکل رها کنه. بعد میبینیم این دوره از لحاظ سیاسی منجر میشه به استقلال یک سری کشورهایی که قبلا در امپراتوری مقدس قرار داشتن، دونه دونه شروع میکنن به تجزیه شدن، کلیساها شروع میکنن به اعلام استقلال از کلیسای مرکزی واتیکان. حس ناسیونالیزم نیرومند میشه در اروپا و بیش از آن که به خاطر ضعف احساس مذهبی، به جای اینکه خودشونو مسیحی بدونند بیشتر آلمانی میدونن یا فرانسوی میدونن یا انگلیسی میدونن تا مسیحی. ببینید اینا یه چیزاییست که همینطوری به تبع پیش میاد، استقلال، بعد طبعا جدایی ملت ها از دیگه، یعنی امت دینی مسیح تبدیل میشه به ملت های مختلف، اصل ناسیونالیزم اونها میشه، ملیتشون میشه. دین در درجات بعدی اهمیت قرار میگیره. در این موقع صرفاً تضاد با کلیسا و قدرت‌های فائقه اروپایی نبود، بلکه خود این دولت‌های مستقل هم در درون خودشون با این طبقات نوظهور که بورژواها بودن در واقع و تجار که اشرافیت فئودالی رو نداشتن و به صورت‌های مختلف ظاهر می‌شدند، یعنی طبقه دانشمندان، یعنی قشر دانشمندان، متفکرین جدید، نویسندگان، اینا هم تیپ‌های بودن که منشأ بورژوازی داشتن و در زمینه فرهنگی نظام رو به مبارزه می‌طلبیدن، با اینا روبرو بودن. علاوه بر درگیری هایی که کلن داشتم با قدرت های سیاسی بزرگ اروپا و با کلیسا در درون خودشون هم دچار این تضادها بودن. این بود که اینها ناچار شدن به یه نوعی آزادی سیاسی نسبی در داخل خودشون تن بدن. اولین کشوری که تقریبا به این فکر افتاد تا اونجایی که برمیاد از تاریخ انگلستان. این آزادی سیاسی نسبی نصیب کیا میشه؟ اون قشرهایی که برای حکومت اهمیتشون بیشتره و نزدیکتر هستند به رژیم، آزادی نسبی رو اونا بیشتر ازش بهره میبرن. در ایران خودمون وقتی آزادی نسبی دادن و فضای باز سیاسی ایجاد شد، کیا بیشتر استفاده کردن؟ اون گروه ها و اقشاری که اهمیتشون برای بقای رژیم، نگهداشت اونها اهمیتش از این نظر که به بقای رژیم منجر میشد بیشتر بود. کیا بودن؟ روشن فکر و طبقه مرفه الحال معترض، قشر معترض و طبقه مرفه الحال که در زمینه سیاسی کانون نویسندگان بود. بلافاصله شبهای شعر ظاهر کرد در انستیتو گوته، حقوق بشری ها بودن، کانون وکلای مثلا پیشرو بود، سازمان ملی دانشگاهیان، اینا میتونستن اعلامیه منتشر کنن، تجمع برقرار کنن، میتینگ حتی بدن، بیانیه صادر کنن. اما همون زمان اگر کارگرای کارخونه میخواستن دور هم جمع بشن یا در یک محلی مسجدی میخواست تجمعی برقرار کنه، به رگبار بسته میشه. اون تجمع، اون شب شعر برای اینا آزاد بود، نه برای بنده و شما باشیم بریم تو گودا جمعیت رو جمع کنیم، خب بیاید ما براتون شعر بخونیم. نه خیر، هزار هزار کشته شدن از مردم بینام و نشان، ولی میبینیم یه دکتر نجات اللهی که شهید میشه، چه انعکاس بین المللی و داخلی پیدا میکنه. یه استاد به دانشگاه کشته شد. فهم کنه با اون 6000 نفر یا مثلا جمعیتی که کشته شد، فهم حتی این کمیسیون تحقیق هم که اومدن 60000 کشته ما دادیم، گفتن اون خانواده استادی که کشته شد، خوندید روزنامه رو، اون استاد شهید خانوادهش کجاست ما بریم باش تماس بگیریم؟ چیه؟ در نظام طاغوتی جهانی هم خون افراد با هم دیگه فرق میکنه، تا چه باشه در نظام طاغوتی داخلی. حتی بمب هم که بنا میشد خونه اینا منفجر بکنن، وقتی بود که خونه نبودن. این حقوق و چند تاشون بمب منفجر شد تو خونه شون، هیچ کدوم منزل نبودن، یعنی فرق میکرد. مثلا در اون زمان هم به جای روشن فکرها و نویسندگان و قلمزنا و مطبوعاتچیا و وکلای ما، در اون زمان بناها و معمارها طبقه نخبه بودن و لذا اینها از این آزادی بیشتر بهره‌مند شدن. حالا از حیث جامعه شناسی که نمیشه گفت طبقه بودن، قشری بودن که اینها برای رژیم اهمیتشون بیشتر بود. بناها و معمارها از این آزادی استفاده کردن و تشکیلاتی رو ایجاد کردن به نام تشکیلات بناهای آزاد که تقریبا در سراسر اروپا شد، یا فراماسونری. فراماسونری یعنی تشکیلات یا سازمان بناهای آزاد، فراماسون یعنی بنای آزاد، انگلیسیش میشه فری میسن. فری میسن، فری آزاد، میسن هم بنا. فرانسه فری میشه فرانک، میسن هم میشه ماسون. و آخراش رو نمیخونن، مخصوصا وقتی به هم متصل میشه میخونن فران ماسون. فران ماسون تو فارسی نونش انداختن که مخفف بشه، شد فراماسون. از این فراماسون لفظ خارجی به این شکل نیست، فراماسون تلفظ میشه شده فراماسون. خب از جمله چیزایی که باز مقشوشه که برادر و خواهرای که تاریخ مطالعه کردن دیدن، همین پیدایش فراماسون است. که این فراماسون ری... خب از جمله چیزایی که باز مقشوشه که برادر و خواهرای که تاریخ مطالعه کردن دیدن، همین پیدایش فراماسون است. که این فراماسونری جدید دقیقا از کجا و کی و چجوری شروع شد مشخص نیست. اونطور دقیق که الان شما بخواید یه چیز مستندی بتونید، هر کتابی خوب یه چیزی رو ترجیح داده نوشته. اگر منصف بوده نوشته که این قضیه مخشوشه، ولی من فکر میکنم اینجوریه. اگر نه همینطور یه تاریخی خودش انتخاب کرده شروع کرده نوشته، ولی هر کتابی بخونیم با دیگری فهم. بعد گریم اتفاق از آلمان شروع شد، بعد رسید به انگلیس. بعد گریم نه اصلا از انگلیس بود، اول تو اسکاتلند بود، بعد رسید به سایر قسمت. برای مشخص نیست. این بنده ها تشکیلاتشون رو مخفی کردن، هرچند معلوم بود که سازمانی به نام فراماسونری وجود داره، ولی خب چند نفره کجا هستن، دقیقا رئیسشون کیه، مسئولین کیا هستن، جلسات کجا تشکیل میشه، اینا مخفی. چرا؟ چون بیم این میرفت که هر آن این آزادی نسبی هم بنابراین بهتر این بود که این تشکیلات صد درصد علنی نشد. یه تشریفات هم برای بودن، ماست میزدن اونجا که میرفتن که حتی همدیگر هم نشد. حالا بگم اگه بخواییم فوتوفن این چیزا رو بگیم که خودش یه بحثه، فقط کلن اشاره میکنیم که این مخفی بود. افراد رو هم به سختی قبول میکردن، باید آزمایشات سختی میکردن تا قبولش. از برکت سازماندهی و تشکیلاتی که اینها داشتن تونستن به موفقیت های چشمگیری نائل بشن و این موفقیت ها قشرهای دیگر بورژوا رو که در ستیز بودند از حیث سیاسی با رژیم حاکمه شد، از حیث فرهنگی با کلیسا ستیز داشت، و از نظر اقتصادی با خوانین و اشراف جدال می کردن. اینا رو تشویق کرد به اینکه بیان وارد اون تشکیلات بشن و از موفقیت ها و پیروزی های این سهمی ببرن. این بود که تقریبا از اواخر قرن 17، یعنی از نیمه دوم قرن 17 شروع شد به
دخول این قشرها در سازمان بنده های آزاد. هر شاخه این سازمان بنده های آزاد هم زمنان بدونید که اصطلاحا میگن لوژ. در لوژها وارد شد. باز تاریخ ورود اینا هم اختلاف درش هست که کی بود دقیقا. یه دنگر از قرن 17 هم وارد شد، اوایل قرن. به هر حال اینی که ما داره میگیم این اونیه که بیشتر روش صحبت شد. نه مخفی بوده غالبا، خب چیز مخفی اون چیزایی که آشکار بوده تو تاریخ روش اختلاف. حالا این مخفی که دیگه معلوم اختلافات بیشتر اینه که با ورود اینها محتوای فراماسونری عوض میشه. از صورت یک سازمان صنفی و سیاسی یه خاص در میاد و تبدیل میشه به یک حوزه فکری سیاسی و اقتصادی خاص. کیا میان اینجا؟ سرمایه دارا میان، تجار میان، نویسندگان و سیاستمداران معترض، وکلا و این گروه های نوخاسته همه وارد میشه. فلاسفه، دانشمندان، همه اینا از یه چیزی مینالیدند و اون نداشتن موقعیت درخور و مناسب بود. فرمثال سرمایه داری که از برکت کارخانه هاش به موقعیت ممتاز اقتصادی رسیده بود، از این مینالید که چرا متناسب با موقعیت اقتصادیش امتیاز اجتماعی و سیاسی براش قائل نیستن و بلکه برای اشراف قائلن، برای خوانینی که حتی ممکن دیگه هیچ هم نداشته باشن. برای اینکه به ذهن نزدیک بشه میتونید این به ساز بفروشای خودمون رو در زمان طاغوت حساب کنید. ممکن بود یه آدم ساده ای از برکت هوش عملیش و شناخت بلبشوی اقتصادی که داشت این یه شبه میلیاردر بشه، ده ها هزار متر زمین بخره، مثل یک قرون بعد با قرض کردن مثلا یه چیزی اونجا بسازه، فرض کنید پارک، چند تا درخت بیاره بزنه اونجا و یه تفریحگاه درست کنه و دور شهر رو این مغازه و چیزی، یه دفعه اونجا بشه شهرک، زمینا رو بفروشه بعد از یک سال مثلا متری 2000 تومان. خب همچین تجارتی شاید هیچ جای دنیا سابقه نداشت. خیلی درشید یه شبه میلیونر بشه. یه دفعه ایشون مثلا میدیدید که دخترش فرض کنید دو تا ماشین زیر پاش بود و پسرش موتور و ماشین و از این حرفا و یه فورا سفری به خارج بکنن و گردشی و خریدی و از این حرفا و اصلا یه تیپی میشه. هر چند حالا این دقیقه فهمید ممکن از یه موقعیت ممتازی پیدا کرده بود، ولی فرض کنید اگر یه میهمانی رسمی بود جایی از خود طاغوتیا، فرض خانواده یه افسر مثلا دون پایه هم حتی که شاید چیزی نداشتن، مثلا اینا رو تحویل نمی گرفتن زیاد. این گفتم مثلا بلد نیست خوب غذا بخوره، اسپاگتی رو نمیده چجور بخوره، خوب بلدی چجور دست بزنه، بعد این باز یعنی تحقیر میکردن اونجا اینا رو و اینا هم تحقیر میشدن. چرا؟ چون با اون نظامات اشرافی قبلی خونه گرفته بودن، تربیت نشده بودن، و اگر هم مثلا جای پاش می افتاد این رو دست می داختن مسخره می کرد نکرد، با اینکه پول داشت. حالا البته همه جا اینجور نبود، ولی اون جایی که حساب موقعیت می شد و حساب امتیاز می شد بین امتیازی نمی دادن. این یه مسئله است. در اروپای اون زمان شما همه یه حساب کنید روی تجار و کارخانه دارها که به هیچ وجه مقامی کنت یا کنتس یا بارونی رو مثلا پیدا نمی کردن. حالا کنت ممکن بود اصلا بدهکار این بابا بود، ولی خب به هر حال شرافتی که کنت داشت و موقعیتی که کنت داشت به هیچ وجه این شخص نداشت. اون داستان معروفی که مولیر نوشته و نمایشنامه اجرا شده و اینا لابد همه شنیدید که راجع مرد خسیس هست، یک آدم تازه به دوران رسیده و نوکیسته ای که میخواد چیکار کنه. اصلا مرد خسیس نیست اسمش، نمیدونم چیون که همون خسیسه دیگه، که سعی میکنه عده اشراف رو در بیاره بلکه تعویضش بگیرن، معلم پیانو میاره برای خودشونه و معلم رقص میاره و آداب بهش یاد بدن و شعر یادش بدن که هر وقت دوتا که شعر بیت شعر مثلا چاشت کرده از اون آداب اشرافی و یادم نمیتونه بگیره و این مذهک ازش میسازه مولیر، چون خودش کماکان اشراف زده است در واقع. خب این باور مذکره میکنه که چطور نمیتونه یه شریف واقعی بشه. اینا بودن که جمع شدن تو فراماسونری. از این مجموعه یه جریان فکری خاصی پدید اومد که اگر بخوایم مشخصه عمدش رو بگیم در واقع باید بگیم همون تفکر جدید بود که در اینجا تبلور پیدا کرد. اینا مروج اومانیست بودن، اصلا اومانیست و فراماسونری جدا ناپذیر از هم دیگه. مبشرین و مروجین اومانیست اینا بودن. شعار آزادی، برابری، برادری که اینا انتخاب کرده بودن یه شعاری بود، هم سیاسی هم اجتماعی هم اقتصادی و هم فکری و اعتقادی که با نظام سیاسی یا حاکم و با فئودالیسم و نظام اجتماعی ارباب رعیتی، نه به طور کلی به جای ارباب رعیتی بگیم اشرافی، و با کلیسا و تفکر دینی کلیسایی در ستیز بود. بعدم توضیح خواهیم. تمام اون اصولی که ما گفتیم در فراماسونری تبلور پیدا کرده بود، قوام یافته بود. دموکرات های ما بودن هرچی. حالا من فقط کافیه اسم چند تا از فراماسون های معروف رو بگم تا شما دیگه احتیاج به توضیح نداشته باشید. ببینید حالا غیر از اون شخصیت های سیاسی اقتصادی نه، اونه که متفکرینشون هست، مونتسکیو فراماسون، ژان ژاک روسو فراماسون، ولتر فراماسون، خب همین دو سه تا شاید کافی باشه شما بدونید که چقدر. حالا هنرمندان و اینا رو اگر خواستید به کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران جلد اولش که راجع به فراماسونری جهانی هست مراجعه کنید.
اسامی برخی از مشاهیر دوره جدید رو که فراماسون بودن نوشتن، اصلا آدم حیرت میکنه که کی نبود. خب بنابراین اینا یه واقعیت تاریخیه این فراماسون ها. حالا قبل از اینکه اینا رو بگیم، در سال 1717 و برای اینکه تو ذهنتون بمونه 1717، در انگلستان لوژهاشون با هم دیگه متحد شد و یه گراند لوژ یا لوژ بزرگ به وجود آوردن. این اتحاد بیشتر به تشویق دولت انگلیس بود. لازم به یادآوری است که قبل از این اتحاد، تقریبا 20-30 سال قبلش، انقلابی شد. یعنی خیلی قبلش، البته 20-30 سال قبل، اینا یه موفقیتی کسب کرده بودن و مورد توجه دولت واقع شده بودن. انقلابی رخ داد در انگلستان به نام انقلاب کرومول یا جمهوری خواهان در انگلیس، که لابد بهش برخورد کردید در تاریخ. اینها کسانی بودن که فوق‌العاده مذهبی و متعصب بودن و به حمایت از قوانین الهی که داشت متزلزل می شود در نظام بورژوازی به پا خواستن ظاهرن. و تا اونجا هم که تاریخ نشون میده اعتقاد به این هم داشت و نظام سلطنتی رو در انگلستان سرنگون کردن و یه جمهوری مذهبی تأسیس کردن. خودشون را فرزندان خدا میدونستن و معتقد بودن باید احکام الهی اجرا بشه. فوق العاده پوشانه ملی داشتن در قشرهای مخصوصا دهقان و کشاورز. از عجایب اینه که اینا هم ضد فئودال بودن هم ضد بورژوا. یعنی یکی از چیزی که نتونستن درست تحلیل کنن اینه، نظام فئودالی رو برمی‌گردن. حالا مقصد مارکسیستا بخوان تحلیل بکنه، پس اینا ضد فئودالی بودن، غالبا هم دهقان بودن. و وقت از اون طرف چون مثلا مرتجع بودن به حساب، سر مذهبی های بسیار بسیار افراطی تر از کلیسا حتی، حالا بعد میگیم اینا کلیسا رو قبول نداشت، این خب ضد بورژوازی بودن. چون بورژوازی که فقط یه زیربنا نیست، یه روبنا هم هست دیگه، فکر بورژوازی هم هست هم رای اون روابط خاص. این چجوری میشه؟ خلاصه اینه نظامی ایجاد از جایی که خیلی مورد اختلاف تبیین تاریخیش اینه. حالا اون برادره که به ما میگن یه روشی به ما تحلیل بکنی، این اصلا یه بحران جهانیه. یه سری این بنبستایی که برای تبیین مسئله تاریخی پیش اومده، متفکرین که حوادث تحلیل میکردن، حالا یه فراتشو میزدن، هر کار میکردن، برای اینا رو نتونستن به سادگی تحلیل بکنن. اینا وقتی رو کار اومدن، فراماسون ها با اینا شروع کردن به مخالفت. به قدری تبلیغات علیه اینا کردن، به قدری شایع پراکنی کردن و به قدری ناراضی تراشی کردن که تونستن از ناراضیان و فراریان که سلطنت طلب هم بودن در فرانسه یک ارتش وسیع تشکیل بدن که از مردم بیکار و عادی و مزدور بود و بیان و نظام جمهوری مذهبی رو سرنگون کنن، شاه دوم پادشاه انگلستان رو برگردونن و دوباره نظام سلطنتی استقرار پیدا کنه. البته با اصلاحاتی دیگه، مثل اول نه، چون به هر حال مردم طعم نظام انقلابی رو چشیده بودن. مفصله، بخونید ببینید چیه. و فراماسون هم از افتخاراتشون اینه که یک حکومتی که صد راه تکامل اومانیست بود برداشت. حتی یکی از استادشون، یکی از برادران که اینجا هم حضور دارن، یه باری از توی مرکزشون که کش شده بود یک جزوه پیدا کردن که تاریخچه مختصر فراماسونری بود، دیدم اونجا هم این رو به عنوان یکی از افتخاراتشون نوشته. منتها نمیگن نظام انقلابی سرنگون کردیم، یه نظام ارتجایی. ملاک اینه، دهخان بودن اینه، اینا پیشکش. اینجا همه مسئله یاد میده، فقط همین مسئله است. ملاک اینه که مورد توجه فراوان دولت انگلیس هم قرار گرفتن و دولت انگلستان چون خودش هم دیگه اصلاحاتی کرده بود و معتقد شده بود برای اینکه دوباره انقلاب نشه باید یه سری رفورم ها رو بپذیره، اصلا اومد از اینا به عنوان ایادی خودش استفاده کرد و این جریان ادامه پیدا کرد تا گراندلوی درست شد. وزارت امور خارجه انگلیس و وزارت کشورش حتی در بس و وزارت آموزش و پرورش و این حرفا اصلا دست فراماسون افتاد، چون همه روشنفکر رو اینا بودن دیگه، یعنی سطح بالا بودن، آدم های عادی که نبودن. خب حالا اینجا یک لحظه بحث رو قطع میکنیم، یعنی و میریم یه خصوصیات فکری جدیدی رو که پیدا شد و فقط مخصوص فراماسون هاست، اینو ما ذکر میکنیم و دوباره به این جریان تاریخی ادامه میدیم. البته عده از متفکرین هم بعدها مخصوصا پیدا شدن که جدا از جریان فراماسونری بودن، تکروه بودن. ولی مخصوصا بعدها که ایدئولوژی ها و مکاتب و اینا پیدا شد، ولی فراماسون ها یه ویژگی خاصی دارن که این ویژگی خاص در تفکرشون ظاهر میشه. ما اینجا به فرهنگ فراماسونری کار داریم. غیر از اون چند اصلی که ما اینجا بیان کردیم، از مشخصات اینا یکی لیبرالیسمه. من معتقد به لیبرالیسمم و مطرح میکنم که ما لیبرالیم. لیبرالیسم اصلش به معنی چیه؟ آزادی خواهی. با معنی که از لیبرالیته ما طرح کردیم، بیشتر یه آزادی فردی هست. کسی که معتقد به اینه که باید هر فردی آزاد باشه، طبعاً در برخوردها و موضع‌گیری های سیاسی به یه نوع محافظه کاری و میان روی تن میده، چون هر طرف رو بخواد بگیره آزادی یه طرف ممکنه از بین بره. اینه که یه جوری میان روی و محافظه کاری. و امروز بیشتر وقتی میگن لیبرالیسم، منظورشون میان روی و محافظه کاری سیاسیه، نه آزادی خواهی. یعنی نتیجهش شده معنای متداول لیبرالیسم. در سیاست اقلی فلان این لیبرال هست، نه اینکه آزادی خواه، یعنی میانه رو به محافظ کار. یکی از خصوصیاتش، یکیش رفورمیسم بود، اصلا قائل به اصلاح هست. رفورمیسم یعنی کسانی که قائل به اصلاحات تدریجی هستن و اصلاحات بنیادی و ریشه‌ای رو نمیخوان، مخصوصا اگر قهرآمیز باشه. خب اصلاحات بنیادی و ریشه‌ای رو کسانی که بهش معتقدن بهشون میگن چی؟ رادیکالیست. اینا رادیکال نبودن، لیبرال بودن. چرا قائل به اصلاح تدریجی بودن؟ نمیخواستن انقلاب اساسی صورت بگیره، مخصوصا قهرآمیز اگر باشه، به دلیل موقعیت طبقاتیشون. اینا زیان نمیخواستن بکنن، خسارت نمیخواستن ببینن. یه عده سرمایه دار و تاجر و بورژوا، حالا چه روشن فکرش باشه چه غیر روشن فکرش، این تا حدی میره جلو که به منافعش لطمه نخوره. و اون جمله معروف مارکس میگه آنهایی که چیزی دارند و میترسند که از دست بدن هیچ وقت انقلابی نمیشه. فقط میگه کارگران ممکنه یعنی انقلابی هستن. چرا کارگران بیچیز؟ چون چیزی ندارن از دست بدن، مگه چیزی به دست بیارن، وگرنه یعنی چیزی ندارن که از دست بدن. بنابراین اینا طبعا رفورمیست بودن، نه رادیکالیست. این از مشخصات عمدهشون بود. مسئله دیگری که از ویژگی های فکر، حتی ما اینا رو سریع میگذاریم، میدونی اینا باید خیلی توضیح داد، ما دیگه حالا از خستگی که اون توضیحات داشت تجربه کردیم، این مسئله کمی سریع تر میگیم، مخصوصا که اینا هم خوشبختانه در موردش مقداری صحبت زیاد شده معمولا. یکی دیگه از ویژگی هاشون که زیاد روش تاکید میکردن، تساهل و تسامح. تساهل و تسامح یعنی آسانگیری و گذشت به حساب. حالا تا هر دوش معنی آسانگیری، تسامح از مسامحه کردن میاد، تساهل هم همون سهلنگاری و اینه که میگیم هم معنیش یکی، ولی خب خودشون میگن آسانگیری و گذشت. این ضد تعصبه، یعنی مقابل با تعصبه. میگفتم به جای اینکه اهل تعصب و سختگیری باشیم، اهل گذشت و آسانگیری باشیم. این میبینیم باز با لیبرالیزم جور در میاد، یه نوع لیبرالیزم عملی و اخلاقی شاید باشیم بتونیم اسمشو بگذاریم. و عرض کنم که اینها به این ترتیب قدرت مانور فراوانی پیدا می کردن، چون تعصب نداشتن رو مسئله خاصی که پافشاری روش بکنن، سر خیلی چیزا معامله می کردن. چرا؟ چون بورژوا فقط برایش منافع مطرحه. نه چیز دیگه. البته این نکته رو حتما باید اینجا متذکر بدیم، چه تعصبی که اینا باش مخالفت می کردند عمدتاً تعصب دینی و تعصب ملی بود، وگرنه بر سر مسائلی که مربوط به خودشون می شد، یعنی اومانیسم، ترقی خواهی، دموکراسی، اینا اتفاقا اهل تعصب بودن. سر حلال و حرام و آداب و رسوم و این حرفا اهل تساهل و گذشت بودن. خب این موقعیت اینها خیلی خیلی به اینها یه جنبه ملایمت و نرمی خاصی میداد که دولت انگلیس هم دید به صرفش وارد بشه. لذا اشراف و لردها و درباریان وارد لوژ فراماسونری شد. حتی ریاست عالیه لوژ رو دادن به پادشاه انگلستان. این دیگه بعد از اون انقلاب بود. اگر بخونیدم اون کتابی رو که معرفی کردم ببینید چقدر لرد و کنت تو بارون و دیگه نمیدونم همه القابی که توی اروپا مرسوم است برای اشراف و فئودالات وارد شدن. اون تا دیگه فئودالی که دیگه فئودال نبود به اون معنا، املاکشو فروخته بود، اومده بود اینم یه کارخونه دایر کرده بود یا اینطوری دلخوش بود به عناوین خودشو، مثلا وکیل مجلسی میشد و این ممکن بود دانشمندم باشه و بیسر. از ورود اینها به بعد فراماسونری باز یه خصوصیت دیگری پیدا می‌کنه.